زنده و مستقیم حضورتون تقدیم میشه. شنونده باشید.
مدیریت نوین کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به روی ماهتون، سلام به شما دوستداران زمین و درود فراوان بر شما کشاورزان زحمتکش ایران زمین. شنونده برنامه مدیریت نوین هستید، همینک از رادیو اقتصاد. به برنامه خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. از شنبه تا چهارشنبه با شما هستیم در همین ساعت حدود 45 دقیقه. امیدوارم که شنونده ما باشید و ما رو همراهی بفرمایید. خواهش میکنم ما رو تنها نگذارید. خب ما در مجموع برنامه مدیریت نوین سعی میکنیم که نظرها و صحبتهای متخصصها و کارشناسای حوزه کشاورزی رو جویا بشیم در مورد موضوعاتی که میتونه دغدغه شما کشاورزان و تولید کنندگان و بهره برداران عزیز باشه. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و لحظاتی دیگر شماره های تماس و همینطور فضای مجازی رو خدمتون خواهم گفت. یکی از راه ارتباطی شماره تلفن برنامه هست 22-65-25-25 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم یادش بفرمایید 30-36-37. رادیو اقتصاد رو میشنوید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. اینجا برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. نشانی ما در فضای مجازی مدیریت نوین، جستجو بفرمایید مدیریت نوین. شما که همراه ما هستید میتونید در بخش مسابقه مدیریت نوین هم شرکت بکنید و از طریق راه ارتباطی که خدمتون عرض کردم، یعنی از سامانه پیامکی و از طریق فضای مجازی، میتونید با ما در ارتباط باشید و پاسخ دهنده سوال ما باشید. سوالم راحته، خیلی راحت میتونید پاسخ صحیح رو برام بفرستید، شانستون امتحان بکنید. در بخش پیامکی یک بار شانس برنده شدن دارید و در بخش فضای مجازی ما مدیریت نوین رو اگر جستجو کنید و دنبال کننده ما باشید و دنبال کننده ما بمانید، شانستون دو برابر خواهد شد. پس دست به کار بشید، همین الان آماده باشید برای اینکه من تا دقیقه دیگر سوال براتون بخونم و شما هم در مسابقه شرکت کنید. خب امروز 27 خرداد ماه هست، سال روز تأسیس جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام رحمت الله تعالی علیه، و از 21 تا 27 خرداد ماه روز جهاد که هفته جهاد کشاورزی نامگذار شد و امروز روز جهاد کشاورزی است. تبریک میگیم به همه تلاشگران، خانواده بزرگ بخش کشاورزی ایران. امیدواریم که همیشه پاینده باشید، همیشه پرتلاش باشید و ما بتونیم حاصل دستانج شما رو در سفره‌های خودمون ببینیم. خب اگه دنبال کننده ما باشید در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو بکنید، شانستون دو برابر میشه برای برنده شدن در بخش مسابقه ما. ما در همین فضای مجازی یه شانس دیگه هم به شما میدیم، یعنی اونجا یک مسابقه دیگه براتون داریم که خیلی جذابه، یعنی ما اونجا اطلاعاتی به شما میدیم، اطلاعات بخش گل و گیاه هست. اگر بتونید همون متنی که اونجا هست رو برای ما بخونید، یعنی صداتون رو ضبط بکنید و از طریق دایرکت برای ما به آدرسی که همون مدیریت نوین هست، یعنی در همونجا دایرکت کنید برای ما بفرستید، جایزش اینه صدای خودتون رو در برنامه ما خواهید شنید. این میتونه خیلی جذاب باشه. صدای خودتون رو ضبط بکنید، نام و نام خانوادگیتون رو انتهاش بگید و بگید برای برنامه مدیریت نوین اینو ارسال میکنید. اما سوال مسابقه، آماده باشید برای اینکه پاسخ رو برای ما ارسال بکنید. گیاهی که در لیست پیشنهادی پژوهشگران بیشترین امتیاز رو برای تصفیه آلودگی‌های داخل منزل دریافت کرده، بفرمایید که نام این گیاه چیست. فقط بایستی گزینه صحیح رو که میدانید برای ما پیامک کنید یا از طریق فضای مجازی برای ما ارسال کنید. 1. فیکوس، 2. اسپات فیلیوم، 3. نخل اریکا، 4. لاکی بامبو. گزینه صحیح عدد 1، 2، 3 یا 4 رو برای ما پیامک کنید به سامانه 30367 یا در فضای مجازی مدیریت نوین رو اگر جستجو کردید و ما رو دنبال میکنید اونجا برای ما ارسال بکنید. سعی میکنید تو برنامه امروز هم کسایی که برای ما ارسال کردن تا جایی که ممکنه اسامیشون رو بخونیم. خب ساعت 17:08 با شما هستیم با مدیریت نوین. موضوع امروز برنامه ما برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت نوین بخش کشاورزی است. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر کیانی راد سلام عرض میکنم، ارادتمند شما، من فهیم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز برنامه. پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق رو تکریم عرض میکنم و همچنین تبریک دارم به مناسبت هفته و روز جهاد کشاورزی به تمام تلاشگران عرصه تولید کشاورزی و فعالان بخش کشاورزی.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر. عرض کنم خدمت شما که ما در ارتباط با بحث خب سال جهش تولید هست، خب به طب در بخش کشاورزی حتما وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌هایی برای این موضوع داره، اما خب هرچه به پایان دولت نزدیک میشیم، دولت 11 شاید یک مقدار احساس این بشه که با جابجایی در بدنه دولت و اومدن رئیس جمهور جدید شاید دیگه دولت 11 و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این نباشه که بخواد خیلی کارهای اساسی انجام بده. آیا اینجوری هست آقای دکتر؟
خب قطعا این گونه نیست. ببینید بخش کشاورزی بخشیه که وظیفه مهم ارتقای امنیت غذایی کشور رو بر عهده داره.
بله.
و همونطور که اساس 3 و 43 قانون اساسی تأکید بر ارتقای امنیت غذایی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران داره با اتکا به تولید داخل، پس این وظیفه همه دولت‌هایی هست که بر سر کار میان، حالا با هر گرایشی باشن. بنابراین ارتقای امنیت غذایی وظیفه تعطیلی ناپذیریه.
بله.
و هیچ دولتی نمیتونه شانه خالی بکنه از این وظیفه اساسی که بر اساس اساس 3 و 43 قانون اساسی بر دوش دولت‌ها گذاشته شده.
ممکنه بر اساس سلیقه هایی که دارن و اینکه برنامه های دولت قبلی رو خیلی بهش اعتنا نداشته باشن یه تغییراتی بدن، شما مثلا این احساسه بکنید؟
من بعید میدونم، چون فکر میکنم هر کسی در گروه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشه و اعتقاد به اصول قانون اساسی، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در کشاورزی، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهمتر از اون بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشه، قطعا وظیفه تامین امنیت غذایی رو هیچ وقت فراموش نخواهد کرد.
بله،
با اتکا به تولید داخل اصل و اساسه.
بله.
اما برنامه هایی که تدوین میشه، بله، ممکن در بعضی از حوزه ها سرعت کند بشه، در بعضی از سرعت تند بشه، ولی یادمون باشه که حرکتی رو که تقریبا میتونیم بگیم از در ابتدای دهه 90 شروع شده و در طی دولت های 11 و 12 سرعت بیشتری رو ارزم به حضور شما، گرفته است، راهبردهای اساسی بخش کشاورزی رو خیلی قابل تغییر کرده، به ویژه با شرایط سخت تحریمی که ما باهاش مواجه هستیم و عملا هم هیچ وقت دشمنی دشمنان ما کاهش پیدا نمی‌کنه که بگیم خیلی اتفاق خاصی رو میفته و ما باید دائما مراقب باشیم که امنیت غذایی مردم کشور ما، البته مفهوم امنیت غذایی صرفا فراهمی غذا نیست بلکه دسترسی غذا هم هست، سلامت غذا هست و پایداری عرضه غذا، اینها هم مد نظر قطعا قرار خواهد گرفت. و فکر میکنم باز زیرساختهایی که در حال تهیه شده، زیربناهایی که آماده شده، حداقل افق روشنی رو ما در پیش روی بخش کشاورزی و مسئله تامین غذا با استکاب تولید داخل خواهیم داشت. من زیاد نگران تغییر برنامه ها نیستم با تغییر دولت ها یا گرایش های.
خب خدا رو شکر. اما یه نکته امروز آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی فرمودن که ما میخوایم دیگه در مورد تخصیص ارز برای واردات کالاها گشاده دستی نمی کنیم. این که گشاده دستی نمی کنیم یعنی قبلا گشاده دستی می کردیم. خب اولا چرا این اتفاق می افتاد؟ چون ما یه وقتایی میگیم آقا تو بخش کشاورزی اگر ما بخوایم گشاده دستی بکنیم تو واردات لطمه به تولید داخل میزنه. چرا این اتفاق تا حالا افتاده و الان چه اتفاقی افتاده که میگیم مشکل ارزی ما داریم که نمی خوایم کارو وارد کنیم یا نه می خوایم واقعا از تولید داخل حمایت بکنیم؟
نه ببینین مثلا کردن که سوالای همتی باز پرسین از من، بعد نکته این که من نشدم جناب همتی چی فرمودن، آیا منظورشون کل ارز ترجیحی بود یا صرف ارز خاصی که داره برای واردات نهادهای دامی داده میشه؟ چون فرمایشات ایشون رو امروز متاسفانه فرصت نکردم بشنوم و همینطور در اخبار و رسانه ها هم بتونم گوش بدم یا مطالعه بکنم، عملا نمیتونم نظری رو در این خصوص بدم. اما شاید مد نظر ایشون این بوده است که خب به هر جهت ما باید قبول بکنیم که منابع ارز دولتی محدود هست.
بله.
و ما باید اینها رو هدایت بکنیم به سمتی که واقعا تأثیر داشته باشه در زندگی مردم. ببینید یکی از نکاتی که مرحوم معظم رهبری در بیاناتشون در رابطه با دلایل معرفی امسال رو به عنوان جهش تولید داشتن همین نکته بود. اینکه علارغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته اما آثار این افزایش تولید در زندگی مردم شاید در برخی از حوزه‌ها محسوس نبوده.
بله.
شاید فرمایشات جناب همتی هم مدعایی باشه بر شاهدی باشه بر این مدعا که به هر جهت ما باید یک ریوایزی رو بکنیم، یه بازنگری رو داشته باشیم روی ارز ترجیحی رو که تخصیص میدیم، این که در کجا باید این بشیند و این که چگونه باید این توضیح بشود و آثار اون هم منجر به حمایت از تولید کننده به ویژه محصولات کشاورزی و غذایی بشود و هم مصرف کننده بتواند حمایت هدفمندی رو از این ارز داشته باشد تا اون امنیت غذایی کشور به خطر نیفته.
امیدواریم آقای دکتر این کار واقعا کارشناسی بشه. ببینید مثلا ما چند روز پیش با رئیس انجمن تولیدکنند سموم بود که صحبت میکردیم، حالا اسمشون فکر کنم گیلابادی بود اگه یادم
نرفته،
با ایشون صحبت میکردیم میگفتن که ما برای تولید سم در داخل مواد اولیه نیاز داریم و این مواد اولیه رو اگر ما نتونیم با ارز نیمایی یا ارز دولتی وارد بکنیم اصلا کلا بایستی حدود 60 تا نمیدونم چند کارخونه تولیدی ما داریم که تعطیل میشن. خب ببین الان با این صحبتایی که آقای همتی اشاره کردن این امنیت غذایی رو به خطر نمیندازه؟
ببینین عرض کردم ما گاهی وقتا داریم راجع به نهاده ها صحبت میکنیم، گاهی وقتا داریم راجع به کلیت امنیت غذایی صحبت میکنیم. خب قطعا اگر سموم و آفت گوش ها وارد کشور نشود،
البته سموم نه، مواد اولیه تولید سموم،
مواد اولیه منظورم همینه، مواد اولیه که شما برای سموم احتیاج دارین که ما بیشتر واسطیمون تو اینه، ما تو آماده که تنهان تو خودکفا هستیم، ولی در کل این آفت کش هایی که بسیار تکنیکال در است باید وارد بشن و فرموله بشن در کارخونه های داری و توضیح بشن، قطعا میتونه در رابطه با آفات تاثیرگذاری داشته باشه. اما یه نکته ببیشه در مورد این بحث آفات کش ها وجود داره، البته این رو باید از متخصصین هم بپرسیم، من در حوزه پژوهش برنامه‌ریزی اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی در خدمتتون هستم. اما اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما تقریبا سال گذشته شاید مقدار زیادتر از اون نیازی رو که وارد بوده به دلیل همین مسائل تحریمی و غیره ارزم به حضور شما داده شده و کالاهایی وارد شده. حتی مشکلی که الان برای آفتکش‌ها وجود داره اینه که این آفتکش‌ها با ارز دولتی وارد شده، ولی در اون طرف در نظام توزیعی که حالا اون نظام توزیع در اصل دیگه باید نهادهای نظارتی بیان ورود پیدا بکنن توی این قضیه، اون توزیع نمیشه. بلا از لحاظ وظیفه‌ای که بر عهده وزارت جهاد بوده کل اینها تامین اعتبار شده، ارزش تخصیص داده شده و وارد کشور شده، ولی متاسفانه توزیع نشده.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، آقای گیلاوادی میگفتن که این به خاطر بارندگی اینها مصرف شده، یه بخشی از این شما رو میفهمید که این استفاده نشده، یعنی دو تا
تا اونجایی که من اطلاع دارم ببینیم به دلیل بارندگی ممکنه مصرف شده باشه، اما نیازی که وارد شده، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم عرض کردم، من مقام مسئول در این حوزه نیستم، قطعا دوستان در سازمان نواسات و کسانی که در حوزه بازرگانی هستن شاید بهتر بتونن توضیح بدن، ولی اون اطلاعی رو که من دارم اینه که حداقل در حوزه تدارک آفتکش ها اقدام خوبی انجام شده. یک سری مسائل مشکلاتی حالا بویژه از قبل از عید اتفاق افتاده بودم در حوزه بحث تخصیص ارز بوده که اونم الحمدلله ظرف یکی دو هفته گذشته مسئله تخصیص ارز، یعنی ورودش، مسئلهش حل شده، ارز تخصیص داده شده و مسئله ورودش حل شده. البته نگرانی وجود دارد در این زمینه، اما من میخوام بگم سیاست گذاری ما یک مقداری باید متناسب تر باشه با شرایط. ببینید، ما یک اعتقادی رو داریم، ما میگیم که تولید کننده بخش کشاورزی به هیچ عنوان نباید سرکوب قیمت بشه. در هیچ کجای دنیا همین اتفاق نمیفته. تجربه دنیا نشون میده نوع سیاست گذاریشون در رابطه با تولید کننده محصولات کشاورزی و غذایی حمایت جامعه هست، اما از مصرف کنندگان حمایت هدفمند هستش. یعنی این طرف ما باید از سمت تولید کننده به طور جامع و کامل حمایت رو داشته باشیم، اما من میخوام بگم این حمایت همیشه لزوماً تخصیص ارز ترجیحی نیستش. این حمایت میتونه جلوگیری از سرکوب قیمت باشه، اما از اون طرف طبیعیه که یک دهک های درآمدی از مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی به دلیل شرایط حاکم بر ساختارهای کلان اقتصادی، اینجا ما نمیتونیم وزارت جهاد رو متهم بکنیم، نه وزارت سمت رو متهم بکنیم، نه تولید کننده رو متهم بکنیم، نه مصرف کننده رو متهم بکنیم. ساختارهای اقتصادی و شرایطی که بر کشور ما حاکم شده است باعث شده که این افزایش مداوم قیمت‌ها، افزایش ساختاری هزینه‌ها، تورم ساختاری اتفاق بیفتد. پس نوع حمایت ما اینجا باید این گونه باشد که ما از مصرف کنندگان حمایت هدفمند بکنیم. یعنی اون واقعا اخشاری که احتیاج به حمایت دارن در مورد مصرف کننده حمایتشون بکنیم. در بعد تولید کننده ما باید حمایت هامون جامع باشه، کامل باشه، کمک بکنیم به ارتقای بهره‌وری، کمک بکنیم به کاهش هزینه تولید که قطعا افزایش کمیت و کیفیت اتفاق میفته، این طرف هم مصرف کننده منتفع میشه از دریافت یک کالای با کیفیت.
بله.
و واقعی مثل تمام شد.
دکتر اشاره کردید به حمایت، این حمایت خیلی مهمه از تولید کننده. بله. ولی خب خیلی از تولید کننده ها به هر حال یه وقتایی دلخورن، گله‌مندن. حالا درست. چون شما تو بحث توسعه روستایی هستید، خب خیلی از عرصه‌های ما و خیلی از بخش تولید ما به روستاها برمیگرده. در این زمینه خیلی کوتاه بفرمایید که برنامه شما برای توسعه روستایی در سال جهش تولید چیست؟
ببینید، وزارت جهاد کشاورزی نوع نگاهش بر اساس قانون تشکیل هم اومده است به توسعه روستایی از طریق توسعه کشاورزی کمک میکنه، چون توسعه روستایی یک مفهوم گسترده‌ای هست.
بله.
یعنی شما وقتی
آب و برق و گاز،
فرهنگی، بله، توسعه زیربنا هست، توسعه اجتماعی و غیره هست.
بله. ولی متولی تولید به در روستا که
وزارت جهاد کشاورزی به توسعه روستایی از دیدگاه این است که کشاورزی یک مقوله و فعالیت چند کارکردیه.
البته دکتر من اینجا یه پرانتز باز کنم، کاش توسعه روستایی همون زمانی که همه این بخشا در جهاد سازندگی بود به همون شکل ادامه پیدا میکرد.
خب میگم این حالا در این حوزه نظرات متفاوتی هست، اینکه این چند پارگی که اتفاق افتاده است در مبحث توسعه روستایی و شاید ما یک متولی هماهنگ کننده، نه یک متولی متصدی، چون خیلی فرق میکنه بین متولی متصدی و متولی هماهنگ کننده. ما یک متولی هماهنگ کننده برای همه فعالیت هایی که در روستا انجام میشود و به نوعی میتواند منجر به توسعه روستایی باشد نداریم. به واسطه هر کدوم از دستگاه اجرایی میرن در روستا وارد میشوند و از دید خودشون دارن به جنبه توسعه نگاه میکنن. بنیاد مسکن میگه اگر من مسکن روستایی رو مقاوم بکنم یعنی توسعه روستایی اتفاق افتاده. وزارت جهاد کشاورزی میگه اگر من برم تولید کشاورزی رو افزایش بدم. وزارت گردشگری میگه آقا من برم توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی رو داشته باشم. خب یه اتفاق خوبی از تقریبا سال گذشته افتاده، اینی که مجمع تشخیص مصرف نظام به درستی رو تشخیص داده و بنا رو بر این داره که بیاد سیاست‌های کلی توسعه روستایی و شهری رو تدوین کنه و از اون طریق بتونه یک نظم و نسقی رو به هدایت سیاست‌گذاری در مورد توسعه روستایی بده.
پس
نوع نگاهی که ما داریم در برنامه‌های جهش تولید اینه که ما بتونیم اگر درآمد پایداری رو تضمین بکنیم برای تولید کنندگان بخش کشاورزی،
بله،
و در این حال دسترسی پایداری رو به مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی داشته باشیم، عملا شاید بتونیم نقش خودمون رو در توسعه روستایی بهتری کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی. خدا نگهدارتون دکتر.
خدا نگهدار شما.
هفته و 22 دقیقه همچنان با مدیریت نوین از رادیو اقتصاد با شما هستیم. ممنون که ما رو میشنوید. دوستای گلم، فرصتی باقی نمونده، امروز آخرین روز و فرصت شماست برای اینکه در مسابقه بتونید شرکت کنید. فردا هم هستیم، بله فردا هم چهارشنبه در خدمتتون هستیم که بتونید در مسابقه شرکت کنید، شانستون رو برای برنده شدن امتحان کنید. شما فکر کنم سه برنده داریم دیگه این هفته، درسته؟ بله سه برنده خواهیم داشت. و سوال رو خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، خیلی ساده است و پاسخ بدید. گیاهی که در لیست پیشنهادی پژوهشگران بیشترین امتیاز رو برای تصفیه آلودگی‌های داخل منزل دریافت کرده است چیست؟ نام این گیاه رو بفرمایید. 1 فیکوس، 2 اسپات فیلیوم، 3 نخل اریکا، 4 لاکی بامبو. پاسختون رو به یعنی گزینه 1, 2, 3 یا 4 فقط عدد رو با مدیریت نوین برای ما ارسال بکنید به 30,36,37 یا در فضای مجازی ما رو جستجو کنید. در فضای مجازی خواهش میکنم ما رو دنبال کنید، جستجو کنید مدیریت نوین رو، چه انگلیسی اگر بخواید تایپ کنید چه فارسی فرق نمیکنه، میرسید به فضای مجازی که ما در اون هستیم. ما رو دنبال کنید. آقای امیر شانسش رو دو برابر کرده، در فضای مجازی گزینه 1 رو انتخاب کرده. البته من نمیدونم گزینه 1 درست هست یا نه، ولی خب ایشون گزینه 1 رو انتخاب کرده. گزینه 1 رو خانم زهرا کریمی در پیامکی که برای ما فرستاده از قم انتخاب کرده. آقای شاکری از هرمزگان گزینه 1 رو انتخاب کرده. 910 4 شماره آخر 6047 گزینه 3 انتخاب کرده. آقای عباس فلجای از بهشهر گزینه 2، مراد علی خطیبی از قم گزینه 3 و همینطور ادامه داره. تو فضای مجازی ما رو دنبال کنید با نشانی مدیریت نوین، اونجا شانستون دو برابر میشه برای شرکت در مسابقه که براتون سوالی که طرح میکنیم. به غیر از این که اونجا شانستون دو برابر میشه، مسابقه دیگری هم براتون داریم، یعنی حتما باید اونجا ما رو دنبال کنید. اینجوری نباشه که فقط در این مسابقه شرکت کنید بعد خارج بشید، نه، باید دنبال کننده ما باشید. همچنان با ما باشید با مدیریت نوین. ساعت 17:25 دقیقه. علاقمندان به پرورش گل و گیاه، رسیدیم به بخش گل دوست و امروز قرار گیاه کاکتوس رو آقای مهندس میرزایی توضیح بدن که چجوری میشه نگهداریش کرد. پس با هم بشنویم.
درود بر شما همراهان آیتم گل دوست. شاید اگه بگن یک گیاه انتخاب کن که کمترین توجه و نگهداری رو بخواد، همه ما به ذهنمون گیاه کاکتوس بیاد، چون تو فیلم‌ها دیدیم که تو بیابون با اوج گرما و بیابی بازم این گیاه ها دووم میارن. اما کاکتوس ها فقط مدلی که تو بیابونا دیدیم نیستن. از آقای میرزایی کارشناس برنامه خواستم که توی این آیتم گلدوست درباره انواع کاکتوس ها به همون یه توضیح مختصر بدن.
در مورد گیاهان کاکتوس باید خدمتتون عرض بکنم کاکتوس ها خیلی نوعهای زیادی دارن، ولی من به صورت کلی براتون توضیح میدم. کاکتوس رو به دو نوع تقسیم میکنیم، برگدار و تیغدارها. نوع برگدارش نسبت به تیغدارش حساسیتش بیشتره. کاکتوس ها مقاوم هستن و کاکتوس هایی که حالا نوع برگدار هستن باید جاهایی بذاریم که حتما نور بهشون بخوره، منتها نور به شکل غیر مستقیم باشه، از یک فیلتری رد بشه و به گیاهمون بخوره. اما کاکتوس های برگدار رو هم میتونیم تو محیط های بسته ازش نگهداری بکنیم با نور کم و حتی در محیط های باز با نور زیاد. کاکتوس های تیغدار مقاوم ترن و خودشونو زودی با شرایط محیطشون وفق میدن و راحت به رشد خودشون ادامه میدن. برای اینکه بتونیم حالا کاکتوس های خیلی خوب و شادابی داشته باشیم، اصولش اگه بخوایم رعایت بکنیم، چه در مورد تیغدار چه در مورد برگدار، باید نور غیر مستقیم ملایم بهشون بخوره، چه در منزل چه در بیرون محیط باز. باید این نکته رو رعایت کنیم.
خاک مناسب برای کاکتوس چه خاکی آقای میرزایی؟ درباره نوع آبیاریش هم لطفا برامون توضیح بدین.
خاک مناسب برای گیاه کاکتوس ترکیبی از خاک ماسه، سبک و پیت ماسه که میشه خاک مخصوص کاکتوس. اگه عزیزانی که کاکتوس دارن به گل فروشی ها بگن خاک مخصوص کاکتوس میخواییم، بسته بندی هستش و میتونن استفاده بکنن. و اما نحوه آبیاری، گیاه های کاکتوس از نوع برگدار آبیاریشون بیشتره و اگر بخوام زمانی خدمتتون عرض بکنم، تابستونا باید هر 4 روز یک بار کاکتوس های نوع برگدار رو آبیاری بکنیم، لایه روی خاکش رو مرطوب کنیم، کفایت میکنه. کاکتوس های نوع تیغدار رو هر 2 هفته یک بار الا 12 روز یک بار آبیاری بکنیم کافیه. منتها نحوه آبیاری چه کاکتوس چه هر گیاه دیگه‌ای بستگی به درجه حرارت محیط داره. باید تنظیم بکنید گیاهتون رو. یه مدت که نگهداری بکنید اصلا قلقش میاد دستتون و خودتون آب میدید. منتها کاکتوس رو نباید قرقاب بکنید، ریشش گندیده میشه، اینو دقت کنید. برای اینکه کاکتوس خوبی داشته باشید، شاداب باشه و همیشه سرحال باشه، حتما از کودهای مخصوص کاکتوس استفاده بکنید. کاکتوس ها فصل پاییز و زمستون فصل خوابشونه. اگه میخواید احیانا گلدونش رو عوض بکنید، حتی میخواید علاقه دارید قلمه بزنید، در فصل بهار و تابستون این کارو بکنید. اصلا پاییز و زمستون با این گیاه کاری نداشته باشید، چون باعث میشه شوک بهش وارد بشه. آبی که میخواید به این گیاه بدید، سعی کنید آب خیلی سرد نباشه، ولرم باشه. احیانا حالا توصیه من به عنوان کارشناس اینه که آبدهی گیاه کاکتوستون اگر با اسپره انجام بشه خیلی بهتره، چون به صورتیه که کل خاک رو مرطوب میکنید و با فشار هم نیستش که بخواد کاکتوستون اذیت بشه.
متشکرم از توضیحات خوبتون و امیدوارم که شما همراهان آیتم گلدوست هم گیاه کاکتوس رو تهیه کنین و ازش به خوبی نگهداری کنین. تا آیتم دیگه و معرفی گلهای دیگه، خدا نگهدار.
پیشا پیش سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. ساعت 7:30 است. ما همچنان با برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد با شما هستیم. اونایی که با ما بودن تا الان با مدیریت نوین میدونن که جایزه های ویژه‌ای داریم برای اونایی که در بخش مسابقه شرکت میکنن و حتی اونایی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. پس همین الان گوشی تلفن همراهتون رو بردارید و ما رو با نشانی مدیریت نوین جستجو کنید، به دنبال کننده های ما بپیوندید، در چندین مسابقه ما شرکت کنید. میگم یکی از اون مسابقه هایی که خیلی جذابه رو برگشتیم بهتون میگم. اونایی که مدیریت نوین رو جستجو کردند و به ما اضافه شدند میتونند از اون بخش هایی که ما داریم در ارتباط با توصیه ها و دانستنی های گل و گیاهان زینتی با صدای خودشون اون رو ضبط بکنند و در دایرکت برای ما ارسال بکنند. جایزه شون اینه که صدای خودشون رو میتونن از همین برنامه مدیریت